ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
امید ایران.
رو هم به شکل خاص به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان محترم، عصرتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. از رادیو ورزش با برنامه و حالا المپیک امروز بررسی میکنیم اتفاقاتی که در المپیک افتاد، برای کاروان کشورمون به طور کلی در المپیک چه خبر بوده و البته در مورد برنامه فردا برای کاروان کشورمون صحبت. امروز تعداد نماینده هامون در المپیک زیاد نبود. تنها دو بانو نماینده ایران بود. هانیه رستمیان در 25 متر تپانچه بادی و نازنین ملایی در قایقرانی روی. ملایی به دیدار نهایی ای نرسید. و خانوم رستمیان 16 شد. البته او فردا هم رقابت خواهد کرد تا مشخص بشه که میتونه به دیدار نهایی راه پیدا بکنه یا خیر. فکر کنم خیلی مختصر و مفید گفتم امروز دیگه برای کاروان کشورمون چه اتفاقاتی افتاد، اما خب خبرهای دیگری هم هست که قطعاً در موردشون صحبت می‌کنیم. ارتباط با توکیو خواهیم داشت. قهرمانان متعددی از کشورمون رو خط برنامه میان، اونایی که در توکیو حضور دارن و باهاشون گپ می‌زنیم در مورد نتایجی که به دست آوردن یا مسابقاتی که پیش رو دارن. ما به رتبه 31 نزول کردیم، 28 بودیم تا دیروز، الان اومدیم 31. یه دونه طلا توسط جواد فروغی که دبیر فدراسیونشون امروز مهمونمون هست و باهاش مفصل گپ میزنم. چین هم اومد ژاپن رو گرفت به واسطه نقره های بیشتر. ژاپن و چین هر دوتا 15 طلا، آمریکا 14 طلا. این سه تا کشور کلا گوی سبقت رو بودن. بعد کمیته المپیک روسیه است، بعد استرالیا، بعد بریتانیا. در حال حاضر چین به خاطر نقره های بیشتر و البته برنزش هم بیشتره، یعنی نقره هاشون برابر بود. چین 7 نقره داره، ژاپن 4 نقره. نقره هاشون اگر برابر بود باز هم چین بود که به صدر میرفت به خاطر برنز های بیشتر. ولی جالبه که بدونید از نظر تعداد مدال فعلا آمریکا گوی سبقت رو بوده. 14 طلا دارن، 14 نقره دارن و 10 برنز. اگر یه طلا دیگه میگرفتن اونها به صدر میرفتن. خلاصه رقابت در صدر جدول المپیک، جدول مدالی المپیک خیلی داغ و مهیج داره دنبال میشه. نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنم، حضور ژاپن در صدر جدول بود تا ساعتی پیش که خب از اتفاقات قابل توجه بود، میزبان به صدر رسید، اما خب چین صدر رو پس گرفت. خب همونطور که اشاره هم کردم، میهمان امروزمون جناب رضا ملک محمدی هستن، دبیر محترم فدراسیون تیراندازی که تنها مدال‌آور ما در المپیک تا اینجای کار هم از همین فدراسیون هست. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام به حضرت عالی مجری توانمند، به شنوندگان خوب و پرپاقرص رادیو ورزش تبریک ایام و اعیادی که درش قرار داریم و شاد باش برای موفقیت تیم‌های ورزشی ایران در المپیک توکیو.
منم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. من امروز صبحم چون دم زورم رادیو برنامه داشتم، یه بار تبریک رو گفتم مفصل، الانم مجدد تبریک میگم. تا شبم تبریک بگیم باز کمه. عید بسیار بزرگیه، امیدوارم که حال دل هممون خوب باشه. آقا خیلی تبریک ویژه میگم، جدا از ایام و اعیاد، به واسطه نشان ارزشمند جواد فروغی. اول با این نشان شروع بکنیم در بخش اول صحبت ها. خودمونیم، وجدانن، مردونه، پیشبینی طلا از جواد فروغی داشتید؟
خوشحالیم که با ورزش و با ورزش تیراندازی دل مردم شاد شد. من شب قبل از اینکه آقا جواد به میدون بره، گرچه نباید پیشبینی های متقن و قوی کرد، چون خب جواب دادنش بعداً عوارض داره و اینکه اگه به گوش ورزشکارم برسه امکان داره که دچار تنگنا و فشارهای روحی روانی بشه، ولی ما قول سکو و مدال رو از قبل هم به خودمون داده بودیم. توی شبکه سراسری سیما هم بنده اعلام کردم، حتی وزیر محترم هم درست میفرماند، کاملا درست، در سخنرانی رسمی که
آقا ما هرچی از هر کی پرسیدیم قبل المپیک که پیش بینی کنید، هیچ کس پیش بینی نکرد. من این یه دونه رو، حالا من اون صحبت حضرت عالی رو، شخص شما رو من ندیدم، خب احتمالا پیش بینی کردید قبول، ولی ما از مسئولین رده بال، کمیته ملی، وزارت ورزش، یعنی من هم با آقای دکتر علی نژاد صحبت کردم، هم با جناب سعیدی صحبت کردم، هم با جناب صالحی امیری صحبت کردم پیش از المپیک، هیچ کدوم پیش بینی نکردن، گفتن فشار رو ورزشکارا رو نمیخوایم بالا ببریم. گفتم آقا پیش بینی مدیریتی بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی شما رقبا رو میشناسید، آنالیز کردید، بررسی کردید، ورزشکاران خودمون رو هم بررسی کردید وضعیتشون، نه صرفا برای رشته های رکوردی، که برای رشته هایی که اصلا رکوردی نیست، ولی ما سطح آمادگی ورزشکارمون رو میدونیم که به چه صورته. پیش بینی کنید، سمون بوک، اصلا هیچ کس اشاره نکرد و اصرار که ما پیش بینی نمی کنیم. بعد یهو جواد فروغی مدال گرفت، آی سلطانی بگو من پیش بینی کرده بودم. آقای انیش
انصافا ایشون فرمودن، عرض کردم در بازدید رسمی که از فدراسیون ما در اردوی تیم ملی چند روز قبل از اعزام داشتن، ایشون فرمودن که تیراندازی من حس دارم که امسال اتفاقی میفته. خب همین کافیه. اگه بخوایم به مدال، رنگش و نفرش اشاره کنیم، انصافا آقای کاظم‌زاده کار غیر فنی و مشکل سازیه.
من حس میکنم خشی پیشبینی جالبیه. من حس میکنم یه اتفاقی تو تیراندازی میفته. آره خب شاید منطقی باشه، درسته. البته اینا رو جهت شوخی عرض میکنم، خیلی مهم نیست که حالا همه شو از نظر مدیریتی مهمه، ولی حالا خیلی کاری ندارم که حالا پیش بینی کردید نکردید، راست دورو، اصلا وارد این فضا نمیخوام بشم. عید گفتم یه گپ خودمونی با هم بزنیم. آقای سلطانی فرام از خودمونن، دور نیستن از ما. خیلی عرض کنم خدمت شما که جناب ملک محمدی عزیز، چی گذشت بر جواد فروغی تا به اینجا رسید؟
ببینید، فدراسیون تیراندازی تمام تلاش رو کرد که زیرساختای لازم رو از سالها قبل، نه اینکه فقط سال المپیک، از 3 یا 4 سال یا شاید حتی قبل از اون، میادینی که ما داریم برمیگرده به حدود 10 سال گذشته، یا استانداردها و سایر تجهیزاتی که الان وجود داره در فدراسیون مربوط سنوات قبله، اما برنامه‌های قوی برای کسب مدال در المپیک دقیقاً از بعد جاکارتا شروع شد. یعنی وقتی که جاکارتا ما نتونستیم انتظارات خودمون رو، انتظارات کشور و ورزش کشور رو تامین بکنیم، خب کمر همت بسته شد توسط ریاست محترم فدراسیون، عوامل فنی، کارگروه ها، کمیته ها، سازمان تیم های ملی، مربیان، که بتونیم المپیک رو انشالله با دست پر ظاهر بشیم. از اون سال برنامه‌های بسیار خوبی ما داشتیم. این اونیه که از فدراسیون گذشته، سوال شما این بود. تنگناهای بسیار شدید تحریمی در ارتباط تامین تجهیزات که ما همیشه عنوان می‌کردیم، ولی جنگیدیم. این دشواری‌ها و این سختی‌ها باعث شد که ما مصمم‌تر بشیم و واقعا بدونیم که کار سخت باید مسیر سخت و سخت هم کار کرد که بشه بر دشواری ها غلبه کرد و خوشحالیم که الان تونستیم مزد زحمات خودمون رو بگیریم.
متشکرم از توضیحاتتون. یه سری صحبت ها رو خانم هاشمی مطرح کردن که به قصه لوله ها من ازش یاد با عنوان قصه لوله ها ازش یاد میکنم. گفتن اما لوله کروات سفارش داده بودیم، لوله که تو کرواسی ساخته شده که بیاد برسه بتونن دقیق تر تیر اندازی بکنن در اسلحه تفنگ و خب راحت تر کارشون پیش بره در المپیک ورزشکارانمون. المپیک برای بچه ها داره تموم میشه و لوله ها هنوز تو گمرکه. قضیه گمرک چی آقا؟
اصلا ارتباط مستقیم با گمرک نداره. من در صحبتی که با مدیران محترم گمرک فرودگاه امام رحمت الله داشتم ازشون تشکر و قدردانی هم کردم. ببینید تیراندازی خیلی ورزشی که به تجهیزات تکیه داره و به روحیه و آمادگی روانی تکیه داره. یعنی این دوتا مقوله مقوله بسیار خاصی هستن، اصلا قابل پیشبینی هم گاهن نیستن. یعنی خرابی یه سلاح رو هیچ کس نمیتونه پیشبینی کنه، چون لوله سلاح، هر واشر، هر فنر، این یک عمر مفیدی داره. یعنی به تعداد تیر یا به تعداد شلیک این میبایستی یا تعمیر بشه یا تعویض بشه یا به هر حال به هر شکل تبدیل به احسن و اوورهال بشه. هر لوله سلاحی هر روز دارای یک نواخت و یک آهنگ خاصه. این موضوع بسیار فنیه که مربیان خیلی خوب ما به ویژه سرکار خانم هاشمی بهش اشراف دارن و هر لولهی در هر روز شاید در هر آب و هوایی به یک نوع ساچمه سازگاری داشته باشه برای جمع تیر بهتر. خب ایشون در برنامه‌ای که در سفر کرواسی داشتن خیلی محبت کردن و با هماهنگی که با کشورهای سازنده و دارای تکنولوژی سلاح داشتن، چون بچه های ما المپیان بودن، مورد حمایت کشورها و شرکت‌ها.
این لوله ها آقا مگه در گمرک گیر نکرد؟
خب نکه گیر. ببینید یک تشریفاتی داره، ما میبایستی از قبل اطلاع بدیم که این کار و این عملیات واردات رو میخوام انجام بدیم.
خب چرا از قبل اطلاع ندادی؟ چون خب که میدونستی
همین این من این رو داشتم خیلی عمیق و ریشه‌ای توضیح میدادم خدمت شما و شنوندگان محترم که دقیقاً یک روز قبل از اینکه تیم برگرده این لولا توسط شرکت اهدا میشه، یعنی بسیار بد موقع و ما نتونستیم هماهنگی های لازم رو داشته باشیم در ارتباط با ترخیص به موقع این.
خب چرا نتونستیم؟ لوله ها مشکل چی بود؟
اصلا مشکل گمرک یا اینکه مشکل وزارت دفاع یا جای دیگه باشه اصلا نبوده، ولی بی اطلاعی ما در داخل کشور داله بر اینکه چنین اقدامی و چنین هدیه‌ای به بچه‌ها داده شده و بچه‌ها هم به این تصور و به این تفکر که خب اینا یه لوله 4.5 بادیه، به راحتی من میتونم با خودم وارد کشور بکنم، چون از نظر قوانین گمرکی و وزارت دفاع چنین موضوعی وجود داره، ولی میبایستی اعلام بشه چون لوله جزء اقلام مؤثر سلاحه، میبایستی از قبل هماهنگی لازم به عمل میومد، وگرنه ما هم مثل شما، مثل خانم هاشمی، مثل
من متوجه نشدم. خب اینو فدراسیون کجای کار بود؟ فدراسیون یعنی نمیدونست که بچه‌ها دارن لوله ها رو وارد میکنن رو خودشون میارن؟
لوله ها وقتی اومد وارد،
بعد لوله ها اصلا با بچه‌ها داشت میومد یا لوله ها جدا داشت وارد میشد؟
لوله ها با بچه‌ها اومد، ولی بچه‌ها چون که نماینده وزارت دفاع و گمرک حاضر در فرودگاه نبودن، لوله ها در انبار گمرک نگهداری شد.
از کی؟
شب قبل.
شب قبل چی؟
شب قبل ورود بچه ها از کرواسی.
از کرواسی.
از کرواسی. شب قبل ورود بچه ها. روز بعدش
یه بار من ساده شو بگم، بچه ها رفته بودن چه مسابقاتی بود؟ عنوان مسابقه
جهانی کرواسی.
جهانی کرواسی. رفتن اونجا یه سری لوله کرواسیایی خریدن، کرواسی دو تا لوله. بیارن کی
اهدا کرد؟ اهدا شرکت سازنده، عرض کردم در حمایت از المپیان ها شرکت سازنده سلا اهدا کرده. بله
آوردید توی فرودگاه، اینا داشتن این دوتا لوله رو با خودشون می آوردن؟
با خودشون نه، بارشون رو نگه داشتن برای بازدید کارشناس وزارت دفاع و کارشناس گمرک. و روزی که
با بچه ها بوده دیگه،
بارو بچه ها آوردن، ولی رفت تمام بارهاشون بجز البسه سلاح و تجهیزات و مهمات تیراندازی رو به انبار گمرک انتقال دادن و روز بعدش کارشناسان برای بازدید و برای.
در چه تاریخی این اتفاق افتاد؟
همون روزی که بچه ها اومدن.
چه چند ماه پیش بود؟
نه ماه نه، شاید به 12 روز هم نکشه.
نه 12
روز دقیقا بچه ها یک هفته قبل از اینکه عزیمت کنن به
از کرواسی
برگشت.
یعنی یک هفته این وسط فرصت بود.
یک هفته
بارشون میرسه، چمدونای البسه و ایناشونو
برمی‌دارن.
بار سلاحی که وارد انبار میشه.
روز بعد که بازدید میشه
مامور گمرک و مامور وزارت دفاع اونجا نبودن.
بله، روز بعد مورد بازدید قرار میگیره، کامل همه بی اطلاع، در صورتی که میبایستی اطلاع میدادن.
چی اطلاع میداد؟
خود ورزشکار، خود مربی، خود سرپرست، عزیزایی که
اطلاع میداد
به ما که مکاتبات و امورات لازمش رو انجام بدیم.
سرپرست دقیقاً منتسب فدراسیونه،
یقیناً
همکاری سرپرسته،
همراهشون بوده سرپرست عزیز هم. منتها عرض کردم در روز پایانی سفر و اون هیجانات و اون موضوعاتی که میبایستی این عزیزان برگردن به موقع به فرودگاه برسن و کشور کرواسی رو ترک بکنن،
هیجانات اصلا قابل یه کار مشمسه میمونه که منو بفرستن پشت این میکروفون، بعد من مثلا خدای خودشم نمیتونم، من مثلا سلاممو
خب بگم،
خدافظی یادم بره بکنم، موضوع رو نگم، اتفاقات امروز نگم، بعد بگم آقا من هیجان برنامه، من
موضوع...
وظیفه من اینه که اینجا برنامه اجرا کنم،
من یه موضوع فنی تری
هستم، وظیفه‌ش اینه که همه این کارا رو انجام بده، اصلا هیجانات قابل قبول.
من یه موضوع فنی تری عرض کنم، هیچ بعید نبود اون لوله هم اگه بیاد به اسلحه بسته بشه، چون لوله به اصطلاح بسته نشده بود، لوله تست هم نشده بوده. این یک مقوله فنیه که همه مربیان عزیز بهش اشراف دارن. هیچ بعید نبود اگه این لوله میومد به اسلحه بسته میشد، با ساشمای موجود ما در کشور یا ساشمای قابل دسترسی که وجود داره برای تست، با اون سریالا امکانش همخوانی اصلا نداشته باشه.
من اصلا اینو نمیتونم بپذیرم، به خدا نمیتونم بپذیرم اینو. آقای ملک محمدی دلیلش این یه تیکر ها، یعنی که اگه میومد و بسته میشد شاید اصلا کار نمیکرد، یه جوری فرار به جلو. حالا مثلا بسیمونه که بگیم حالا ما که اون کارو نکردیم، حالا اگرم میکردیم شاید نمیشد.
تلاش های بسیار زیادی،
ولی من نفهمم این الان ایراد از سرپرست بود، ایراد از چون بالاخره مقصر و شناخته
نه، همه هنگی های لازم انجام نشده. و یقینا حالا شما میفرمایید گمرک و وزارت دفاع، یقینا نه گمرک نه وزارت دفاع دخالت مستقیمی اصلا در این موضوع نداشتن، کاملا بندگان خدا به وظایفشون
بعد یه هفته خب بالاخره بچه‌ها که میان یه اطلاعی میدن که ما بارمون بار سلاحمون میخوایم بریم توکیو، مونده اونجا، این لوله ها هم توشون هست، فکر کنم با یه نامه نگاری توسط دادگر توسط شخص خود شما قاعدتا باید برطرف بشه، چون میدونم که هم گمرک همکاری میکنه، قاعدتا باید همکاری بکنه، هم وزارت دفاع که بنده خدا اصلا مشکل نداره.
خب موضوعات بسیار زیادی دست به دست هم میده که یه چنین اتفاق ریزی میفته. منتها من و بقیه عزیزانی که در عقبه اینجا کارهای پشتیبانی تیم رو انجام میدیم، مطمئنا هیچ کدوم نمیتونیم دنبال فرد مقصر خاصی بگردیم و این رویداد رو بخوام خیلی بولدش بکنیم که اثر مستقیمی داشته.
حالا نماینده های ما کلی تلاش کردن، سهمیه گرفتن، رفتن المپیک، بعد خب سخت افزار مناسب برای شرکت در مسابقه رو نداشتن و وقتی سرمربیشون خانم هاشمی مصاحبه میکنه میگه که این مشکل اصلی تیم من بوده، قاعدتا همه سرها برمیگرده سمت فدراسیون، از شخص اول مدیریتیش گرفته تا حالا شما که دبیری تا سرپرست تا همه و همه، بعد پای گمرک وسط کشیده میشه، بعد پای وزارت دفاع وسط کشیده میشه که آقا دو تا لوله تفنگ بادی هم بوده دیگه، ساشمزنی بوده دقیقاً. این آخه این به کی برمیخورده؟ اصلا میخواستن چیکار بکنن این دو تا دونه لوله رو که بعد بمونه اونجا؟ بعد یه هفته زمان بوده، چرا تو یه هفته زمان ترخیص نشده؟ این همه سوالاتیه که این نتیجه درخشانی که جواد فروغی به دست میاره و به نام تیراندازی ثبت میشه زیر سوال بره به نوعی.
من باز هم به این نکته برمیگردم، شما فرمایشتون فرمایش هماهنگی و مدیریتیه، من عرضم عرض فنیه. هیچ بعید نبود این لوله ها اون کاربری لازم رو برای بچه های ما، برای اون عزیزی که اومده ویژه اون سلاح، اون کاربری لازم رو اصلا نداشته باشه و بتونه همراه خودش این رو برای سفر توکیو مربی سلاح نبینه ببره. گرچه بچه های ما در تفنگ هم امتیازات بسیار خوبی به دست آوردن، ما هم خوشحال می شدیم اگه موقعیت هایی به دست می اومد که بچه ها می تونستن رتبه های بالاتر سکو رو کسب می‌کرد.
متشکرم از شما ملک محمدی، ارتباطم با توکیو برقرار شده. قبل از اینکه با شهرام نوروزی صحبت بکنم اشاره بکنم که شما رو رادیو ورزش که دارید ما رو میشنوید، اصلا قرار و موعد و میادگاه همیشگیمونه دیگه رادیو ورزش، ولی روی تیوا اسپورت سایتش و روی ایران صدا برنامه کاربردیش هم میتونید ما رو دنبال بکنید، چه واسه تصویری میتونید ما رو ببینید. متشکرم از همراهی همیشگیتون. آقای شهرام نوروزی عزیز سلام، وقت شما در توکیو بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حافظ عزیز، دوست نازنینم، عرض سلام ویژه خدمت مهمان بزرگوارتون آقای ملک محمدی، دبیر محترم فدراسیون تیراندازی، عرض سلام ویژه خدمت شنوندگان رادیو ورزش، شنوندگان حرفه‌ای بالا المپیک. خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه مفصل در مورد تیراندازی با جناب ملک محمدی داره گپ می‌زنید و صحبت می‌کنید، از بعد تیراندازی عبور میکنیم و با توجه این که ارتباطی هم با سرکار ملایی انشالله خواهید داشت یا مربی او، صحبتی هم دیگه در مورد قایقرانی انجام نخواهم داد. اگه اجازه بدید برم سراغ دو میدانی یا دو میدانی که به هر حال پس فردا به جرگی رشته های اضافه خواهد شد که ما درش نماینده داریم و بعد مسابقات خودمون را آغاز کنیم. طبق برنامه‌ریزی که در دستور کار هست از حدود ساعت 4:37 دقیقه فردا به وقت تهران فرزانه فصیحی در لیگ بانوی 100 متر کشورمون باید رقابت خودش رو در هیت دو یا دسته دوم آغاز کنه که آرزو می‌کنیم رکورد خوبی رو بتونه فرزانه فصیحی به ثبت برسونه، حتی رکورد ملی خودش رو افزایش بده. به هر حال هدف گذاری ما در اشقایی مثل دو میدانی به همین به هر حال اهداف اینچنینی هست و همین که رکوردهای ملی بتونه مثل شنا جا به جا بشه میتونه برای ما یک دستاورد باشه. اما شاید همه نگاه ها به احسان حدادی است، احسان حدادی که با یک شرایط کاملا خاص در رقابت المپیک شرکت کرده، در جریان مصونیت های او هستی، حتی گمان زنی هایی که به لحظات آخر وجود داشت در مورد رفتن یا نرفتن او به بازی المپیک توکیو، که حالا احسان با همه این مشکلات پا به آبرگاه توکیو 2020 هم گذاشت. اما احسانی که قطعا میدونید حدوداً یک هفته 10 روز قبل در رقابت لیگ میاد و دوم میشه و 57 پرتاب میکنه و شرایطی که برای مدال ما الان میتونیم متصور باشیم در رشته پرتاب دیسک، که بهتر بگم در ماده پرتاب دیسک، حداقل پرتاب 66 متر هست. یعنی شما باید حداقل پرتاب 66 متر انجام بدید تا شانس مدال داشته باشید، نه اینکه مدال بگیرید، تا شانس مدال داشته باشید. در رنج یا یک حد انتاب بین 66 تا 69-70 در واقع نوع پرتابیست که خیلی از پرتابگران که در این مسابقات در دو دسته شرکت میکنن میتونه تعیین کننده باشه. تعداد رکوردهای ورودی هم وقتی شما بررسی میکنید کار احسان بسیار سخت و دشوار هست و حالا به عنوان یه علاقه من دارم عرض میکنم خیلی روی مدال احسان نمیشه حساب کرد، هم به خاطر مصونیت او در این اواخر و همین که به حال حریفان بسیار قدر هستن.
شهرام جان،
احسان عددی از حدود ساعت 5:15 دقیقه رقابت خودش رو 15 نفر در دستگی این رقابتهای روح آغاز میکنه که امیدواریم تمام پیش‌داوری ما یک پیش‌داوری غلط باشه و انشالله که احسان حدادی بتونه از تمام ظرفیت و پتانسیلش
استفاده
کنه، مزاحم اون نشه و یاریگر باشه شرایط خاص مسابقه برای احسان حدادی. اما والیبال هم قطعا شبه بسیار حساسی رو در توکیو و روز حساسی رو در تهران پشت سر خواهد گذاشت. با توجه به اینکه ما دو پیروزی رو به دست آوردیم، یک شکست غافلگیر کننده رو مقابل کانادا متحمل شدیم، شاید خیلی ها فکر کنن که اون دو پیروزی پشتوانه سود ما خواهد بود. خیر، ما حتما بعد از دو بازی باقی مانده خودمون برنده بیرون بیایم، حالا به حداقل یک مسابقه رو تا بتونیم در واقع از گروه بیایم بالا و در مرحله حذف قرار بگیریم. یه مقدار قوانین نسبت به دوره قبل متفاوت هست و باید مربیان ما بسیار باهوش باشن، مقابل ایتالیایی که بسیار قدرتمند هم نشان داده. در اصل والیبال ایران و ایتالیا ساعت 15:10 دقیقه فردا به وقت پایتخت مسافه دیگری رو انجام خواهند داد. اما از حواشی که میتونیم بهش اشاره کنیم، به هر حال امروز از مرکز خبری یا پخش بین‌المللی خبرهای المپیک موسوم به IBC آقای توماس با بازدید کرد و به هر حال به قرفه‌های مختلف سر زد، به ایستگاه‌های خبری کشورهای مختلف سر زد و حالا آقای توماس باخ از فرصت حضورش در المپیک داره استفاده میکنه برای اینکه حتی به رسانه ها هم توجه کنه، چون که میدونه آقای باخ به هر حال رسانه ها تاثیرگذار هستن در انعکاس اخبار المپیک. ساعت قبل هم گروه خبری اعزامی در واقع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مهمان سفیر محترم جناب رحمانی موحد بودند و در حاشیه این جلسه دوستانه یا مهمانی دوستانه که به مناسبت عید سعید قدیر خم تشکیل هم شده بود، که جا داره من باز هم تبریک بگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صحبت های مطرح شد، صحبت های بسیار دوستانه و صمیمانه در شرایط المپیک، وضعیت در واقع انعکاس اخبار المپیک از سوی صدا و سیما و تشکر و تمجید جناب دکتر صالحی انبت و سفیر محترم نسبت به انعکاس خبری رقابت ها از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که به حال در حاشیه مراسم ما مصاحبه هایی هم انجام دادیم، هم مرساد عطاران با آقای دکتر صالحی امیری، با آقای دکتر احمدی معاونت ورزش همگانی و معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، یا همینطور آقای شایسته جمعی ریحانی اعضای محترم کمیته اجرایی، که انشاءالله این مصاحبه هم به دست شما و سایر همکاران خواهد رسید، که که در واقع پخش خواهد شد تا در جریان اظهار نظر مسئولان محترم ورزشی کشورمون هم در مورد اتفاقاتی که تا به این روز و تا به این دقیقه دوستانم توضیح دادن که قابل استفاده باشه. نکات خاص دیگری به ذهن من نیرسه. اگر سوالی هست بحثی هست حافظ عزیز من در خدمت شما هستم.
من میخواستم در مورد احسان حدادی صحبت بکنم، امیدوارم که نتیجه درخوری بگیره، حداقل پرتاب‌های قابل دفاعی رو داشته باشه، چون یه سری اعتراضام بود نسبت به امکاناتی که برخی از دوبا میدانی کارا میگفتن آقا چرا فقط در اختیار احسان حدادی هست، تقریبا هر آن چیزی رو که طلب کرد در اختیارش قرار داد کمیته ملی المپیک، و خدمت شما عرض کنم که فدراسیون دوبا میدانی تا حدودی امیدوارم که یه نتیجه درخور بگیره حالا اگه مدال نمیگیره.
شما که همینطور باشه حافظ جان، ببینید کلن الان شرایط مسابقات و کوران رقابت ها هست و ورزشکاران ما باید تمرکز لازم داشته باشن، هر گونه اخبار منفی یا اخباری که بوی نقد داشته باشه در حال حاضر شب این معطر نباشه و بعد بگذاریم مسابقات برگزار بشه و بعد از مسابقات
به
هر رسالت رسانه ها از جمله شبکه رادیو ورزش نقد منصفانه عملکردها هست. به هر حال اون چیزی که در ورزش مد نظر هست اون تلاشیست که کوششیست که ورزشکار انجام میده، اما برخی از ورزشکاران ما همونطور که شما فرمودید با توجه به عنایت های ویژه‌ای که برایشون صورت گرفت، شما باز هم تاکید میکنم امکانات ویژه‌ای در اختیارشون وجود داشت هم از نظر پزشکی هم از نظر امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، نمیدونم حالا به حال پیش بینی مسافر مربی خارجی، اردوهای دراز مدت در خارج از کشور و امریکا، به حال انتظار از امثال احسان حدادی بالا هست. این که به حال یک ورزشکار یا چهارمین دوره المپیک رو تجربه کنه این یک افتخار هست و ما نمیتونیم از کنار این به راحتی بگذاریم، اما به هر حال اون خرجی که شده اون زحمتی که کشیده شده باید یک خروجی مناسب هم داشته باشه. امیدوار هستم باز هم تاکید میکنم به عنوان یک علاقمند، به عنوان یک عاشق ورزش، که احسان بتونه تمام ظرفیت ها و پتانسیل خودش رو استفاده کنه. بار دیگه عرض میکنم کار خیلی سخت است، واقعا باور بفرمایید 66 متر هم شاید مدال نگیره، یعنی اینقدر رکورد ها رو شما وقتی بررسی میکنید شرایط سختی میتونه باشه برای احسان حدادی، اما به هر روز مسابقه شرایط جوی آمادگی اون لحظه یک ورزشکار همه اینها میتونه آبدان دست هم بده تا یک
پتانسیل
خوب رو من انشالله از احسان
حدادی شاهد بشیم. انشالله. خیلی متشکرم از تو شهرام عزیز، برای شما روزی موفقیت میکنم، بهت خسته نباشید میگم، امیدوارم که قاصد خبرهای خوب باشید.
قربون شما برم، خسته نباشید، خدا قوت خدمت شما، تبریک مجدد خدمت شما و دوستان عزیز شهرامنده و ارتباط بعدی، خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا نگهدار. خب جناب آقای ملک محمدی عزیز، بحث رو ادامه بدیم، حالا از فضای لوله بیایم بیرون، برسیم به نتیجه‌ای که ورزشکارامون گرفتن در بخش میکس در تفنگ و تپانچه. ما به رقابت نهایی راه پیدا نکردیم، البته خانم رستمیان و مهیار صداقت، مهیار با 1/10، او هم به رقابت نهایی صعود نکرد. راضیید از عمل کرده بچه ها به جز جواد فروغی؟
ببینید سرمربی،
البته جواد فروغی و خانم رستمیان پنجم شدن، رتبه قابل
توجهی. بله، تیم میکسشون پنجم شد. ببینید خانم هاشمی سرمربی محترم ما که با این بچه ها واقعا عمری گذاشته، سالهاست داره در کنار این بچه ها تلاش میکنه و تمام توان علمی و فنی خودش رو ورزش آورده، به شکل 24 ساعته با بچه ها در اردو و با برنامه قوی و متقن داره کارا رو پیش میبره، راضیه از نتایجی که بچه ها به دست آوردن و این 1/10 و 1 امتیاز هاست که کار بچه ها رو شیرین تر میکنه و نتایجی هم که به دست اومده نسبت به مسابقات گذشته و نتایج انفرادی بچه ها امتیاز خود بچه ها بوده، یعنی اگر احیانا یه مقداری روزشون بود، بخت و اقبال هم باشون یاری میکرد، هیچ بعید نبود که این آقا جواد روی سکو برن، ولی به هر حال امتیاز خودشون رو تکرار کردن، چون در تیراندازی یک تکرار امتیازه که میتونه ثبات به امتیاز تیرانداز برسونه. بله 1/10 مهیار صداقت در 1 امتیاز هانی رستمی انصافا جای افسوس و تأسف دارد.
در ادامه چطور میبینید خانم خدمتی اینا انفرادی هم باز شرکت؟
بله الان تفنگ سه وضعیت بانوان و آقایان ما هنوز مونده و خانم رستمیان هم که خودتون فرمودید فردا مرحله سرعت رو داره و خوشبختانه سرعت مرحله ای که بچه‌های ما توانمندی‌های خاصی در اون دارن. خود خانم رستمیان توانمندی خاصی در این مرحله داره، مربیانش به شکل ویژه